به بوتیقای امروز خوش آمدید. از شبکه رادیویی فرهنگ در این برنامه با شما این با نقد فیلمنامه دیگر.
حالا
بودو جمع کن، باید امروز اومدن انگوشواری کردن دنبال زن. جمع کن چیزاتو، بعد چی کار میکنی؟ چرا میخوای بشی؟ بودو جمع، من نمیدونم هر جا.
بعد از شما انگوشواری بکنم.
انگوشواری چی؟
پلیس به من خبر کرد.
بله، برای شما.
ازای تو میگی همش دیگه، برو جلو من هستم، برو جلو من هستم. چی هستی؟
چی دهول کردی بابا؟ چیزی
چیزی سرش بلند شده تو سر.
یارو کی الان با تو بیرونه؟
فامیلمون.
فامیلتون چطور؟ من شخصا ندیدم این فامیل.
به تو ربطی نداره.
یعنی چی به من ربطی نداره؟ بابا کی ربطی
داره؟ من غلط کردم، بد کردم، بهتون خوبی کردم.
اما من اساس که خونه رو دوستی
دارم. دقیق پول نداری رو تو کم کنی.
نه تو پرو نیست.
اصلا تو بدو بگو. اگه کار بکنم، من واسه این که سفر.
الان فرق چاره‌ای نداره. من که کاری باهات ندارم. فهم
خوام بدونم چی شد.
سلام عرض میکنم خدمت کارشناس محترم برنامه و تقاضا میکنم نقد امروز رو شروع کنید.
با سلام و درود خدمت شنوندگان محترم، کوروش حسینی هستم، کارشناس پژوهش هنر و فارغ التحصیل رشته سینما. در خدمتتون هستم با تحلیل فیلمنامه طلا به نویسندگی و کارگردانی و تدوین آقای پرویز شهبازی محصول 1397. خلاصه داستان اینه که چند تا جوون میخوان یه مغازه‌ای رو اجاره بکنن که یه رستوران کوچیک بزنن و ما از این طریق وارد مشکلات چند تا جوان میشیم، وارد داستان این فیلمنامه میشیم و باهاش هم پیش میریم. اما هر چه جلوتر میریم، گره فیلمنامه هایی که مشکلات خانوادگی و فردی یکی از شخصیت ها به اسم منصور رو در بر میگیره اونقدر گسترده میشه که بقیه شخصیت ها کم کم فید میشن و کمتر بهشون پرداخته میشه و به قول معروف توی کل فیلم و داستان چنبره میزنه و میشه شخصیت اصلی فیلم و فیلمنامه و نامزدش به اسم لیلا که سعی میکنن مشکلات رو به هر نحوی حل بکنن. حال ما تا اینجای کار اصلا مشکلی با فیلمنامه نداریم و اگر هم مشکلی باشه، به نظر بنده در جلوتر و در روند این ماجرا بیشتر خودش رو نشون میده. فیلمنامه شروع خوبی داره، دیالوگ‌های بسیار زننده، تلخ و چکشوار داره که به مغز و عقل و احساس هر آدمی نفوذ میکنه و ضربه خوبی میزنه. اما این دیالوگ های خوب در ادامه فیلمنامه جای خودش رو به توضیحات و توجیهات نویسنده میده. به واسطه دیالوگ های بسیار زیاد، تکرار مکررات در گفتمان شخصیت های فیلمنامه، همه سعی میکنن با دیالوگ مشکلشون رو بگن، واکاوی کنن، حتی حل بکنن. در جایی از کار به خصوص در سینما ما بیشتر به یک جریان بصری نیاز داریم تا یه دیالوگ. گاهی اتفاق افتاده یه نگاه بصری کار هزاران دیالوگ رو در یک صحنه انجام داده و مدارک و اسنادش در سینمای جهان موجوده، میتونید برید ببینید و حرف بنده رو درک بکنید. همه این جریانات بصری که میتونست بصری باشه، میتونست اصلا در کل فیلمنامه ساکت تری باشه و با عمق بیشتر. قرار نیست هر فیلمنامه ساکتی عمیق‌تر باشه، ولی به نظر من این فیلمنامه میطلبید که ساکت تر باشه، عمق نگاه بیشتر حرف بزنه تا دیالوگ ها. هر چی جلوتر میریم این مشکل بیشتر میشه. یعنی هر چقدر ما در این فیلمنامه به جلو حرکت میکنیم، دو تا مشکل اساسی توی ذوق میزنه. یکیش همین که خدمتتون عرض کردم، دیالوگ های پرتکرار و دیالوگ هایی که همش قراره به نظر بنده توضیح اضافه بدن و توجیه بکنن صحنه ها رو، و مشکلات عدیده و پیشتر پیچی که پله پله تو اواسط فیلم به ما عرضه میشه. من نمیگم همه این مشکلات برای یه خانواده به وجود نمیاد، شاید به وجود بیاد، من از کجا بدونم؟ قطعا نمیدونم. اما به لحاظ سینمایی ما واقعا گیج میشیم. در اواسط فیلمنامه مشکلات منصور یکی یکی خودشون رو نشون میدن و بروز پیدا میکنن و ما به نوعی به عنوان مخاطب حتی گیج و زده میشیم و شاید جایی از کار ترک کنیم اثر رو که بگیم که این همه مشکل برای یک شخصیت ما رو به یک فاصله بیشتر تهدید میکنه تا جذب اثر. دقت میفرمایید؟ من قصد ندارم بگم که حتما اینجوری باشه، حتما اونجوری باشه. من همیشه با حفظ احترام سعی میکنم اثر رو دقیق ببینم و باش ارتباط بگیرم. نکات مثبتش رو هر چند اگر کوچک هم به نظر برسه ارائه بدم و قرار نیست فیلمنامه این فیلم رو بنده تخریب بکنم. صرف همه این ماجراهایی که خدمتون عرض میکنم نظر بنده کوروش حسینیه و قطعا شاید نظرات بنده اشتباه باشه در تز و آنتیتزی دیگر، اما من آزادم و برای خودم باید بگم این موضوعات رو که این فیلمنامه میتونست فیلمنامه خوبی باشه، قطعا میتونست فیلمنامه خوبی باشه، اما نویسنده ی اثر بیشتر به خودش فکر میکنه تا به مخاطب. بیشتر تو حول و ولا اینه که بگه بدونی که به مخاطب فکر بکنه. باز هم این سوء تفاهم پیش نیاد که برای مخاطب نوشتن قضیه رو تجاری بکنه یا سطح رو بیاریم پایین. نه، منظورم اینه که حتی به مخاطبین عمیق سینما هم فکر نشده که اون هم یک نوع نگاه داره، قرار اثرت رو بخونه، قرار اثرت رو ببینه. پس به اون هم فکر کن، با هول و ولا و استرس حرف نزن. همه چیز رو برای ما به واسطه دیالوگ توضیح نده. حال اینکه کارگرانای بزرگی مثل روبرت برسون تونستن از صدا به نحو احسن استفاده بکنن، اما همین کارگردان در فیلمنامه‌های خودش دیالوگ رو به حداقل میرسونه. نمیگم دیالوگ نباید باشه، دیالوگ باید موجز، مختصر، مفید و گیرا و دارای بُعد باشه که صحنه رو ارتقا بده، نه اینکه صحنه رو توجیه بکنه. ما به لحاظ مخاطب باور بفرمایید تمرکزمون رو از دست میدیم که پی کدوم مشکل بریم، منصور کدوم مشکلش اولویت بیشتری داره و قرار کدوم مشکل رو اول حل بکنه. مخاطب در این همه از مشکلات سخت که هر کدومش میتونه یه داستان مجزای دراماتیک باشه، به قول معروف زده میشه. در اواسط فیلمنامه ما با یک مشکل دیگه‌ای هم مواجه میشیم که برادرزاده منصور که اسمش طلاست، که اسم فیلمنامه هم طلاست، که تداعی این رو برای من انجام میده که شاید این به عنوان نماد قرار ازش استفاده بشه، باز هم یک مشکل بسیار ویژه داره. و این دختر بدون این که در صحنه‌های قبل ما که این دختر ورود میکنه به ما شناسونده بشه و شناسه‌ای به ما داده بشه، یک هو این دختر مریضه، نه قرار توان حرکتیش رو در آینده اگر درمان نشه از دست بده و با دیالوگ‌های بسیار سطحی و روش سطحی دکتر که میگه گزارشگر بیاری تا از تلویزیون پخش بشه تا خیری پیدا بشه، بسیار نچسب این صحنه برای من مخاطب حداقل ارائه میشه. حالا برگردیم به ساختار، که این فیلمنامه با ساختار خوب میتونست بیشتر و بهتر ارائه بشه. به نظر بنده یک ساختار خوب که نویسنده کار گاهی بهش نزدیک شده، به طور مثال روایتی که لیلا روی تصویر داره پیشگویانه از دزدی و روش دزدی منصور حرف میزنه و ما به لحاظ بصری اون رو میبینیم، خب آیا این یک تکنیکه یا یک ویترین؟ نویسنده قراره به عنوان یک ویترین این تکنیک رو به من ارائه بده، یا این تکنیک بصری قراره در روند فیلمنامه تأثیر مثبتی داشته باشه؟ این اتفاق در تقریبا یک سوم انتهایی کار به وجود میاد، حال اینکه من تا به حال ندیدم این تکنیک رو و در آینده هم قرار نیست ببینم. خب قطعا این میشه یک ویترین، ویترینی که نویسنده اثر گذاشته تا به هر ترتیب یک تنوعی در روایت خودش ایجاد بکنه، در صورتی که این روایت، این داستان انقدر قابلیت اینو داره که حتی با یک مشکل، حتی مشکل به طور مثال موفق شدن اجاره کردن یک رستوران، میتونست جلو برنده و پیش برنده این شخصیت ها باشه و درام رو شکل بده. چه برسه این همه مشکل، این همه مشکلاتی که روی هم تلمبار شده. حال این ساختار میتونست از ابتدای فیلم تبیین بشه، عرض میکنم تبیین بشه، نه تأکید بشه، نه اینکه حتما و مطلقا باید استفاده میکرد. نه دوستان، دقت بفرمایید، یک تکنیک سینمایی باید در فیلمنامه تبیین بشه، یعنی ما از اول کار آروم آروم شناسه هاش رو تعریف بکنیم. در اواسط کار یا در اواخر کار اگر این تکنیک یک بار اجرا بشه، حتی در فرم هم ما دچار پرش میشیم. این تکنیک ها باید تبیین بشن، باید با شناسه معرفی بشن، نه اینکه باری به هر جهت ما دوست داشته باشیم در اینجا از این تکنیک استفاده بکنیم.
بسیار ممنونم. بوتیقا رو میشنوید از رادیو فرهنگ، با ما بمونید. بوتیقا همراه هستید و ما در خدمت کارشناس و منتقد سینما. بفرمایید نقاط قوت فیلمنامه کجاست؟
به نظر من نقطه قوت فیلمنامه در فن کاشت این فیلمنامه است که توسط شخصیت پدر بزرگ ارائه میشه. پدر بزرگ درام ما رو قطعاً اینجا پر از پردازشی میکنه که چالش برانگیزه. اون به موقع ورود میکنه و بعد از مرگ پسرش میگه پسرش رو به خاطر دلارها کشتن، دلارهای زیادی که قاچاقه و اون ازش خبر داره و هیچ کس ازش خبری نداره. حال این که شخصیت لیلا میفهمه و میدونه که این اتفاق افتاده و گریه لیلا یک نمای بصریه که لیلا مونده، به قول معروف از این ور مونده و از اون ور رونده شده. منظورم این نماهای بصری بود که چطور نویسنده اثر که میتونه با توانمندی اون رو خلق بکنه از اون به راحتی عبور کرده. و حیفم اومده بود که این رو نگم به نویسنده اثر که شما میتونی. حال چرا اینقدر با شتاب این فیلمنامه رو نوشتی و کارگردانی کردی؟ یک سوال بزرگ حداقل در ذهن منه.
بسیار ممنونم. بوتیقا رو میشنوید از رادیو فرهنگ، با ما بمونید. با بوتیقا همراه هستید و ما در خدمت کارشناس و منتقد سینما. نقاط ضعف فیلمنامه کجاست؟
یکی از اتفاقات نامطلوبی که در آخر فیلمنامه افتاده اینه که اصلا لازم نبود بعد از مرگ منصور ما برگردیم به رستورانی که الان رو به راه پر از مشتریه و نگاه لیلا رو به دوربین. اصلا این صحنه لازم نبود. شما این صحنه رو از کلیت کار حذف بفرمایید. چه آسیبی میخوره؟ آیا با حذف این صحنه ما دچار کمبود حس دراماتیک یا ابتر موندن یک تکنیک در فیلمنامه میشیم یا فیلمنامه ناقص ارائه میشه؟ اصلا لازم نبود. حال اینکه این نمای بدون دیالوگ که بازم اشاره میکنم که نویسنده اثر میتونه و این توانایی رو داره و نشون داده که میتونه به ما ارائه میشه، در صورتی که این پلان وصله شده اصلا لازم نبود. میخوام دوباره برگردم به دیالوگ های پر از توجیه این فیلمنامه. دقت بفرمایید به این دیالوگ بین مأمور و شخصیت منصور در آسانسور. منصور لبش زخمی شده. مأمور: لبش چی شده؟ منصور: تبخال زده. خب اصلا این دیالوگ ضرورت نداره. به نظر بنده نگاه مأمور به لب منصور که ما شناسه داریم که با دعوای دوستش این اتفاق افتاده کافی بود. یک حرکت سینماییه، نه اینکه توضیح بدیم و از ارزش این صحنه کم بکنیم. این صحنه بدون دیالوگ خیلی بصری‌تر و سینمایی‌تره. همه چیز نباید در سینما، به خصوص در فیلمنامه، در توضیح بگذره. و صحنه دیگه که توضیح موتور سوار که زن برادر منصور رو قراره تعقیب بکنه، ارزش اون صحنه رو که میتونست نقطه اوج فیلمنامه، نقطه عطف خوب فیلمنامه باشه، برای ما کم میکنه. تأثیرگذاری و گزندگی و به نوعی میشه گفت هیجان مخاطب رو ما میتونستیم اینجا به نحو احسن ازش استفاده بکنیم، ولی باز هم با توضیحات و توجیهات مختلف روبرو میشیم که واقعا حیفم میاد بگم که این صحنه خراب شده. وقتی منصور ورود میکنه که زن برادرش رو که در جایی رفته و قرار اون رو گیر بندازه، و وقتی مواجه میشه با صحنه ای که زن برادرش مجبور شده برای خرجش کار بکنه، این صحنه با توضیحات و دیالوگ های بده، مطلقا بده، زن برادر منصور خراب میشه. ای کاش در چند نگاه با دیالوگ های کمتر، مختصر و مفید، تن مخاطب رو میلرزوند. نه اینکه این هیجان جمع شده این کار رو سریع ما تخلیه بکنیم. این تخلیه سریع باعث میشه ارزش صحنه بسیار بسیار کم بشه. حال دوستان با خوندن و دیدن این اثر میتونن به تایید یا تکذیب حرفای بنده برسن. قطعا عناصر سینمایی به خصوص در فیلمنامه اگر رعایت بشه، ما صحنه های شاهکاری رو در تاریخ سینما حتی میتونیم به وجود بیاریم. در ادامه این ماجرا، شخصیت منصور که تا الان جوان با شرافت و جوان خوبی به ما معرفی شده، بدون هیچ نشانه گذاری و بدون هیچ توضیح بصری، یهو در نقشه ای از پیش تعیین شده به واسطه نامزدش لیلا، قراره گاوصندوق پدر لیلا رو که دلار داره توش از اونجا مبلغی رو بدوزه تا مشکلاتشون رو به نوعی حل بکنن، و اسم این کار رو قرض میذارن که قراره دوباره پرداخت بکنن. اما در یک پرش ناگهانی عجیب که حتی ما ورود هم نمی کنیم، منصور پول بیشتری میدوزه و حتی با نشانهایی که خود نویسنده به ما میده پدر لیلا رو ناخواسته میکشه و فرار میکنه. همه اینها مثل مشکلات منصور که یهو تلمبار میشن، یهو به ما گفته میشه و ما میمونیم. منصور میتونست این همه متزلزل و حتی مزمحل باشه که ما نمیدونستیم؟ جالب نیست که یک شخصیت خوب، یک شخصیت با شرافت که برای ما این همه تعریف و معنی میشه و هست و به ما مطلقاً گفته میشه که شخصیت منصور شخصیت خوبیه و تن به هر کاری نمیده، حتی در دیالوگ‌های قبلش به ما چند بار توضیح میده، اما یهو همه چیز قرار تغییر بکنه؟ قطعاً هیچ نشانه‌ای به ما داده نشده و این مشکل برای من مخاطب به وجود میاد. چطور منصور تونسته این کارهای بزرگ رو که در توانش نبود، در فکرش نبود، در شخصیتش نبود، در نوع دیدگاه و فلسفش نبود رو به راحتی انجام بده و بدون استرس به ادامه ماجرا هم بپردازه، یعنی به خارج شدن از کشور هم فکر بکنه و دست برادر و برادرزادش رو بگیره و از کشور خارج بشه، حال اینکه لیلا قضیه رو فهمیده و دنبالشه و حال چند تا مشکل که انقدر مشکل زیاده ما به لحاظ فنی و فیلمنامه‌ای حتی یادمون میره. بارداری لیلا، بارداری ناخواسته لیلا در اواسط فیلمنامه توضیح داده شده ولی در اینجا رها میشه و ازش اصلا هیچ حرفی به میون نمیاد. مشکلات عدیده‌ای که قرار بود ما رو حداقل کمی به جواب نزدیک بکنه یا حداقل ما ازش چیزی ببینیم، خیلی از مشکلات رها میشه. مشکلات مغازه، مشکلات تحلیل شخصیت ها، برخورد شخصیت ها با هم، شخصیت منصور و دوستش که با هم دعوا میکنن رها میشن. اصلا این شخصیت هایی که این همه با هم دوستن چطور در چند روز این همه از هم فاصله میگیرن؟ اونقدر فاصله میگیرن که اصلا انگار با هم آشنا نبودن. قطعا نویسنده برای این ماجراها باید فکری بکنه. قرار نیست همه چیز سریع تخلیه بشه مثل یک کامیون شن و رها بشه، اونم در جای بد که باعث انسداد جاده میشه، باعث میشه که فاصله به وجود بیاد. قطعا همه اینها بازم تاکید میکنم نظر بنده است که در فیلمنامه اثر مشهوده. عرایزم رو به اتمام میرسونم با احترام به همه درختان جهان که زیبا ایستادن برای هوای تازه و با احترام به همه موجودات جهان که هستن برای شکوه طبیعت. دوستانتون کوروش حسینی.
دوستان همراه، شنوندگان خوب، از همراهی شما و کارشناس محترم برنامه بسیار ممنونیم. خدا نگهدار.
گفتارش،
گفتگو و گزارش از تهران و شهرستان ها.
ما صدای شما را به سر تا سر ایران میرسانیم.
تو نیکی کن و در دجله انداز که ایزد در بیابانت دهد باز. خوبان رادیو فرهنگ سلام، وقتتون بخیر باشه. ایران، جغرافیای مهربانی. بعضی موقع میگن پاتو تو کفش بزرگترا نکن، ولی چقدر بعضی موقع ها بجاست اینکه ما جا به پای کسانی بذاریم که نیک سرشتی و نیک نامی رو به ما یاد دادن. یکی از این جوانان خوشنام و نیک سرشت جناب آقای سریانی هستن که خودشون رو بیشتر برامون معرفی میکنن، هرچند که به حال دوست داشتن گمنام باشن و در مسیر زیبایی در این فصل‌های زمستانی دل‌های خیلی از دانش آموزان رو گرم و خانواده‌هاشون رو خوشحال می‌کنن، اما رفته رفته به نوروز و سال جدید و پوشیدن کفش‌های نو چه حس و حال خوبی داره. ما هم این رو تجربه کردیم. درود بر شما.
سلامت باشید. سلام و عرض ادب خدمت شما.
متولد چه سالی هست؟
من 73.
زنده باشه، انشالله که سالیان سال در همین مسیر زیبایی مستحکم و پیشگام باشید و با این پتانسیل خوب و پر از انرژی مثبت در این مسیر، در کنار اینکه کسب روزی حلال میکنی به دیگران کمک میکنی. حس خوب از چی و این حس خوب چجوری در زندگی شما و جامعه بروز
میده؟ حس خوب اینه که شما خودت راضی باشی. وقتی از خودت راضی، همه گرایش های خوب میاد سمتت. من احساس میکنم که خودم از خودم راضیم، اصلا برام نیست دیگران در موردم چه فکر میکنن، چه حرفی میزنن، یا خوب یا بد، هرچی. وقتی من از خودم راضیم، خودم رو دوست دارم، همینطور میتونم هم دیگران رو دوست داشته باشم، هم دیگران هم میتونم من رو دوست داشته باشم. این قشنگتر از همه چیزه.
میخوام به این مسئله فکر کنم که آقای مسعود
سریانی
عزیز، وقتی که این دوره های خوشحالی و خوشبختی خودشون با دیگران تقسیم میکنن، نه تنها برکت رو برای خودشون برمقام میارن، بلکه به زندگی دیگران هم به نوعی امید میدن که اونها هم یک روز بهار و نوروزی داشته باشن.
اصلا بنده 27 سالمه، نزدیک 60 تا کارگر دارم. کارگرای من بچه هاشون همسنهای منن، یعنی من توشون بچه سنم. هر کارگری که میاد پیش من کار میکنه، من امید و آرزو بهش تزریق میکنم، میگم شاید تو یه روزی از من بهتر بشی. فکر نکن که اومدی پیش من کار میکنی مای 6 میلیون حقوقته، یه روزی به این فکر کن که تو از منم بهتر میشی. این قشنگه. امید و آرزو وقتی به دیگران تزریق کنی، ناخودآگاه همه چی رو به جلو میره.
آقای سریان چه این کار انجام میدید؟
چون من خودم هم همینجوری بودم دیگه. توی یه سن و سالی بودیم، بالاخره پدر ما تولید کننده بود، برشکسته شد، روزای خیلی سختی رو گذروندیم. خب اینو اون به من امید و تزریق می‌کردم، گفتن انشالله بزرگ میشی، اینجوری میشی، اونجوری میشی، اینجوری میشی، که شد. ما هم به اینو اون تزریق میکنیم، میگیم آقا شاید یه روزی تو از منم بهتر بشی.
من با حرف شما به این میرسم که خوشبختی یعنی خوشبخت کردن دیگران و شاد کردن دیگران و شاد زیستن در کنار آرامش دادن به دیگران هست.
وقتی شما توی جمعی نشستی میگی میخندی، وقتی یه نفر حالش بده، حال همه خراب میشه. اگه آدم کسایی که بفهمن و کسی که نفهمه که متوجه نمیشه، ولی حال یه نفر وقتی خرابه، حال اون 10 نفرم خراب میکنه.
فرق نمیکنه. نیک سرشتان و نیک اندیشتان آج آقا نیکشتان رو انتخاب کردیم؟
گفتم که آج آقا با پدر
خودتون
من...
از این کار انجام
بدیم. با پدر من 10 سال 15 سال بود که همدیگر میشناختن. من 4 سال پیش پدرم سوا شدم، یعنی یه توریدی سوا دیگه. پدرم گفت آقا دیگه برو برای خودت دیگه.
بعقبه همون کار پدر شما هم آقای نیکشتان رو انتخاب کردیم؟
بله. بعد من که برای خودم رفته بودم توریدی زده بودم، آج آقا بعد 1 سال ما زنگ زد گفت آره نمیای. گفتم والله اینجوری من این ورم کار میکنم. گفت میشه به ما کمک کنی برای کاری؟ ما هم گفتیم آقا آره. الان حدود به 3 سال
چون این کار نه بردید.
خب ببینید، چون از تهش مطمئنم. آدم که از ته یه کاری مطمئن باشه،
نتیجهش
بی‌پروا میره داخلش دیگه، میگه آقا من نیتم این بوده دیگه، اونی که میدونه میدونه من چیکار دارم، حالا کسی دیگه چه فکر. ولی واقعا حس خوبی داره.
از شما بی‌نهایت سپاسگزارم. موفق و پیروز باشید و سربلند. خدا نگهدار.
سلامت. خیلی ممنون. گفتارش
شروع اقساط از تابستون 1402؟ میپرسی مگه میشه؟ تو شهر فرش و شهر لوازم خانگی چرا نمیشه؟ تازه اونم بدون نیاز به ضامن و مراجعه به بانک. برای خریدی آسوده تر با حس راحتی بیشتر، از شنبه تا پنج شنبه تا ساعت 2 بامداد میزبان شمای. با انواع اقساط و انواع کالا در شهر فرش و شهر لوازم خانگی، نشانی تهران بعد از میدان آزاد دی روبروی تهران سر.
گوشتی به تن این لنس نمونده اوستا.
از قدیم گفتن گوشت خوبه که آب گوشت خوب میده.
گرفتم اوستا، پس مواد اولیه خوبه که لنت خوب میده.
آب باری کلا، پس اول بپرون لنت تندیس رو بردار بیا.
کدوم تندیس؟
مدرن تندیس.
تلفن اخز نمایندگی 021-350-43 لنت ترمز مدرن تندیس.
جمله نگران نباش درستش میکنیم از مثبت‌ترین عبارات دنیاست. فکر میکنم کسانی که در زندگی این جمله رو استفاده میکنن از خوشبخت ترین انسان ها هستن. پس نگران نباش، درستش میکنیم. ایش میدونین بزرگترین